بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام و درود دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر، محبین اهل بیت علیهم السلام، شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام و عزاداران سید الشهدا. انشاءالله که عزاداری های شما در ایام عزای آل الله مورد قبول و مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته باشه و خدا توفیق ابراز ارادت و ابراز محبت نسبت به ساحت مقدس عدد سید و شهدا علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام رو روز به روز بیشتر برای شما بفرماید و زندگیتون پر از نور اهل بیت علیهم السلام باشد. خدا رو شاکریم که یک بار دیگر به ما توفیق داد در این برنامه دست انداز در خدمت شما باشیم با دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام و مذهب حقه شیعه و انشالله ما پیرو به راه سید و شهدا و اهل بیت علیهم السلام باشیم و خدا به ما روزی بیش از پیش در این راه اعطا بفرماید و ما رو مستدام بکنه در این راه. در این برنامه در خدمت کارشناس محترمی هستیم، جناب استاد نقیب‌پور بزرگوار، و از محضرشون استفاده خواهیم کرد. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی خدمتشون عرض سلام و احترامی خواهم داشت و کلیپ های این برنامه رو با همدیگه در پیش خواهیم گرفت. سلام علیکم جناب استاد، عرض قبولی عزاداری ها، خیلی خوش آمدید.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم برنامه و همه بینندگان عزیز. انشالله که عزاداری هاتون مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه. بنده هم خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم و در خدمتم.
سلامت باشین، خواهش می‌کنم، استفاده خواهیم کرد انشالله. انشالله این برنامه و این دقایق و لحظاتی که در پیش رو داریم مورد لطف و عنایت ویژه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بگیره، از بهترین دقایق و لحظات عمر ما باشه و ذخیره باشه برای دنیا و آخرتمون و هر آن چیزی که میگیم و میشنویم برای ما خیر باشد. اما قبل از این کلیپ اول این برنامه رو بخوایم با هم دیگه ببینیم، یادآوری می‌کنم خدمت شما بینندگان گرامی که سامانه پیامکی 3015-15-15 شنوای انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما پیرامون این برنامه و برنامه‌های دیگر شبکه جهانی حضرت ولیعصر هست و ما تا جایی که برامون ممکن باشه و امکانات برامون مهیا باشه از نظرات شما گرامیان استفاده خواهیم کرد. کلیپ شبه اول این برنامه رو با هم دیگه می‌خوایم ببینیم و بازگردیم، ان در خدمت شما خواهیم بود.
ابراهیم نتونست خانه کعبه رو خراب بکنه، حضرت علی خانه کعبه رو خراب کرد و با خراب شدن خانه کعبه حضرت علی امام شد. تازه در خانه کعبه که مملو بس هر چه بود بود در خانه کعبه بود و حضرت علی در اون مکان بسیار آلوده متولد شد در خانه کعبه که همش بود بود. آلوده ترین نقطه شبه جزیره عربی در اون شرایط خانه کعبه بود.
یعنی دشمنی اینها و اهل بیت علیهم السلام و امیرالمومنین خصوصا کار رو به جایی میرسونه که حقایق رو نه تنها نمیبینن بلکه یک جوری میبینن که شاید دشمنترین دشمنان نسبت به اسلام و شیعه با این نگاه نتواند و با این عینه که اصلا نمیتونه ببینه. اینکه حالا ادعا میکنه که ابرهه نتونست، سپاه ابرهه نتونست کعبه خراب کنه، امیرالمومنین خراب کرد، حالا باید ببینید کعبه خراب شده یا نه و شبهه‌های دیگری که پیرامون ولادت امیرالمومنین علیه السلام در خانه کعبه است. پاسخش از شما خواهیم شنید.
بله، همونطور که فرمودید، اینکه اعترافی میکنه در بین این همه حرف هایی که میزنه، اعتراف زیبایی میکنه که بالاخره قبول میکنه امیرالمومنین علی علیه السلام در داخل کعبه به دنیا آمدن. خب این خودش یه اعتراف زیبایی هستش که وقتی روایت ها و کتب مخالفین رو نگاه میکنیم، مثلا در کتاب المستدرک علی الصحیحین که حاکم نیشابوری در جلد سوم در صفحه 550 می نویسد: فقط تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. خب ما هم چندین سال داریم همین رو میگیم که امیرالمومنین داخل خانه خدا و داخل کعبه به دنیا آمدن، این رو قبول نمی کردن. همین آقا و دوستانشون قبول نمی کردن. این که الان قبول کردن حداقل داخل کعبه بوده، این خودش اعتراف بسیار زیبایی هستش. اما این که گفته خانه کعبه خراب شده، خانه کعبه خب الفاظ بار معنایی دارن. خراب شده یعنی یه چیزی از بالا ریخته پایین، یه ساختمون ریخته پایین، کلا از بین رفته. در حالی که در رابطه با کعبه و ولادت امیرالمومنین در کعبه کسی همچین حرفی نزده. در کتاب تذکرت الخواص، در کتاب تذکرت الخواص سبت ابن جوزی در صفحه 10 می نویسد و روا ان فاطمه بنت اسد کان تطوف بالبیت، حضرت داشتن طواف می کردن، حضرت فاطمه بنت اسد، و هی حاملون به علی علیه السلام، که امیر المؤمنین رو وقت شده بود که وضع حمل بکنن. فضرب حتق ففتح لها باب الکعبه، دیوار شکاف مثل یک درب. این شکافتن به معنای خراب شدن نیست، شکاف برداشته شد. فدخلت فوضعته فیها، این که حضرت فاطمه بنت اسد وارد خانه خدا شدن و در این لحظه امیر المومنین به دنیا آمدن.
اما یه نکته جالب جناب استاد، این که میگه خراب شد خانه کعبه، جز اون تحریف حقایقی است که و تحریف واقعیاتی است که داره انجام میده، ولی همین هایی که الان نگران خراب شدن خانه کعبه هستن اصلا توی شبکه‌هاشون اشاره نمی‌کنن که لشکر یزید حمله کرد به مکه مکرمه و خانه کعبه رو خراب کرد و سوزان. یعنی اگر خیلی دلتون به حال خانه خدا و کعبه می‌سوزد، این حقایق هم بیاید بیان بکنید دیگه، چرا لاپوشونی می‌کنید؟
خب اگر قرار باشه اینها رو بگن، خب بر ضد خودشون. یه اصطلاحی هست که میگن هیچ ماس فروشی نمیگه ماستم ترشه، اینها هستش. کارهایی که خودشون میکنن به هر طرقی که شده تلاش میکنن بگن این کار خوب بوده. این کار خیلی خوب بوده، ما نتیجه شو دیدیم. ولی کاری که طرف مقابل میکنه، کسی که با عقیده ما مخالفه، اون حتی اگر کار خوب هم بکنه، این کار خوبش مشکل دار هستش. اما در رابطه با نقل فضیلت شد. خب ما قبل از اینکه بخوایم بریم جلو، این مطلب رو از کتاب مناقب امام احمد ابن حنبل خوبه بیان کنیم، که تحقیق دکتر عبدالله ابن عبدالحسن ترکی هستش، که در صفحه 219 و 220 روایت رو اینجوری بیان میکنه که میگه عبدالله ابن حنبل میگه، عبدالله ابن احمد ابن حنبل میگوید سمعت ابی یقول، احمد ابن حنبل چی میگه؟ مال احد من الصحابه من الفضائل بالاسانید استحاح مثل مال علی رضی الله عنه. یعنی اگر تمام فضیلت هایی که برای صحابه نقل شده بریم همه رو جمع بکنیم، در رابطه با امیرالمومنین اون قدری که وارد شده برای هیچ کدوم از صحابه وارد نشده. حالا به چه طریقی؟ بالاسانید سها، یعنی اگر بر اونها یکی نقل شده یا ضعیفه یا حسنه یا موارد دیگه. اما در رابطه با امیرالمومنین وقتی نگاه میکنه میگه بالاسانید سها، این رو بیان کرده. این رو حاکم نیشابور در المستدرک الصحیحین هم بیان کردن در مجلد خامس، یعنی جلد پنجم، در صفحه 299 که میگه احمد ابن حنبل میگه ما جاء لأحد من اصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب. همچنین در کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر هم بیان شده است. اما نکته دیگه این که گفتن این فضیلت نیست و این مشکل داره، در حالی هستش که وقتی میایم دوباره کتاب‌های اینها رو نگاه می‌کنیم، اصلا یک فضیلتی اشاره می‌کنه بهش، که چی؟ در کتاب الفصول المهمه ابن سباق بیان می‌کند، این رو هم دوستان اگر مشاهده بکنن، ناشر دارالحدیث در صفحه 172 می نویسد ولم یولد فی البیت الحرام قبله احد سواه، یعنی تا قبل از اینکه امیرالمومنین در اونجا به دنیا آمده باشه هیچ کسی در تاریخ ثبت و ضبط نشده که در داخل کعبه به دنیا آمده باشه. و هی فضیلتون، این فضیلتی هستش که خصه الله تعالی بها، این فضیلتی هستش که فقط برای امیرالمومنین بیان شده. به خاطر چی؟ این فضیلت رو خدا فقط برای امیرالمومنین قرار داده که چی بشه دوستان؟ اجلالا له و اعلاء لمرتبته و اظهارا لتکرمته، به خاطر اینکه جلالت امیرالمومنین نشون بده، به خاطر اینکه مرتبه بالای امیرالمومنین نشون بده، به خاطر اینکه اکرام بکند و این اکرام رو داره اظهار میکنه که ای مردم، اگر من علی رو به عنوان امام قرار دادم این فضیلتی دارد. فضیلتش چیه؟ اینکه در داخل کعبه به دنیا آمده و این فضیلتی هستش که قبل از امیرالمومنین برای هیچ کدوم از مردم بیان نشده استش. اما در مورد خود ابن سباق هم وقتی مقدمه کتاب رو نگاه میکنیم، چاپ دارالازوا، در رابطه با ابن سباق می نویسه کان رحمه الله من اعلام المذهب المالکی فی زمانه، یعنی در زمانی که این آقا داشته زندگی میکرده از علمای زمان مالکی بوده، از علمای عصر خودشون بوده. و هو ثقتون فی تحقیق و تدقیق، یعنی در مؤلفاتش خیلی تحقیق میکرده، خیلی اهل دقت بوده. و محب للحقیقه بالصدق، یعنی دوست داشته این حقیقت رو متوجه بشود. و اخلاص فی حدیثی و کتابته، در اینکه این حدیث رو می نوشته دقت داشته، اخلاص داشته. این نبوده که بیاد بگه آقا من قلبم اینجا گفتش که این درست نیستش، یا بیاد بگه آقا این متن اولش رو من دوست دارم، ادامهش رو دوست ندارم، اون اولش که دوست دارم و بیارم، ادامهش که دوست ندارم نیارم، که از این مطالب زیاد هستش. اما خب تا اینجا گفته شد که امیرالمومنین این که در داخل کعبه به دنیا آمده باعث شده که کعبه خراب بشه و هیچ فضیلتی هم نیستش، و همه تلاشش رو کرد که بگه آقا این که امیرالمومنین در اینجا به دنیا آمده هیچ کدوم فضیلتی نیستش. اما سوال هست، یه شخصی اینها دارن به نام حکیم ابن حزام، وقتی ترجمه این راوی رو میای نگاه میکنی، شرح حال و زندگیش رو میای نگاه میکنی، در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی جلد 4 صفحه 197، خب میاد تعریف میکنه این آقا اسمش چی بوده، کجا متولد شده، کجا وفات پیدا کرده، تا به اینجا میرسه و لهو منقبتون. اینجا خیلی جالبه، میگه برای این حکیم یک منقبت، یک فضیلتی هستش که اون فضیلتی چیه؟ و هو انه ولد فی جوف الکعبه، اینکه این آقای حکیم در داخل کعبه متولد شده. خب سوال، اینکه داخل کعبه متولد شده چجور متولد شده؟ ثانیا اگر قرار شده خراب بشه، چرا برای حکیم خراب نشده، برای امیرالمومنین خراب شده؟ ثالثا اگر قرار هست مطلبی فضیلت باشد برای کسی، خب اگر این اتفاق افتاد برای کسی دیگری، این هم علی القاعده باید فضیلت باشه. مثلا میگن شما یک خانه لوکس آنچنانی دارید، منم دارم، میگن آقای لطفی خانه لوکس آنچنانی داره، خیلی خوبه، این یکی از فضائل آقای لطفی هستش که فلان جا خونه لوکسی داره، ولی به ما که میرسه میگن نه این اصلا لوکس نیستش، اصلا به درد نمیخوره، این چراغش کجه، اون سقفش اینجوری هستش. اگر قراره یک اتفاقی بیفته فضیلت باشه، برای همه فضیلت باشه. اگر واقعا قرار نیست فضیلت باشه، برای هیچ کسی نباید فضیلت باشه. در اینجا مشاهده کردیم که به امیرالمومنین که میرسه 100 تا عیب و ایراد میذارن روش، ولی وقتی که به خودشون و به آقای حکیم ابن حزام میرسه میگن نه آقا، یکی از فضائلش این بوده که در خانه خدا و در جوف الکعبه متولد شده است. و همین رو آقای نووی در شرح النووی علی صحیح مسلم بیان میکنه، میگه حکیم ابن حزام صحابی و من مناقبه انه ولد فی الکعبه، در کعبه متولد شده. قال بعض العلماء ولا یعرف احد شارکو، میگه آقا ما اصلا کسی نمیشناسیم که در این فضیلت حکیم مشارکت داشته باشه، یعنی فقط یک نفر اونجا متولد شده، خود حکیم هستش. خب پس این همه روایت، این همه عالمانی که در طول تاریخ بیان کردن که امیرالمومنین اونجا متولد شدن و این فضیلتی هستش، چرا این رو نمیبینید؟ آیا غیر از این هستش که اینها میخوان چشمان شما رو، چشمان خودشون رو، چشمان هر کسی که میخواد فضائل امیرالمومنین رو ببینه، میخواد فضائل اهل بیت علیهم السلام رو ببینه، بر این حقایق آشکار ببندن؟ اینها دارن تلاششون میکنن برای همین، وگرنه چرا باید یک مطلبی، یک موضوعی برای شخصی فضیلت باشد ولی برای یک شخصی فضیلت نباشد؟ اما در ادامه اشاره کردن که این تخریب و نابودی بوده، اینکه در خانه خدا بت بوده، اینها همش آلودگی بوده و امیرالمومنین در آلوده ترین نقطه دنیا متولد شدن. اولا عده‌ای گفتن که آقا موقعیت کعبه سوء استفاده شده، آیا دلیل بر فضیلت، سلب فضیلت میشه؟ یک ماشینی شما دارین، یه گوشه مثلا بارون بارید کثیف شد، آیا این دلیل میشه که مثلا ماشین شما به درد نمیخوره؟ نه، با یه دستمال تمیز میشه. هیچ چیزی از اون ویژگی های ماشینه از بین نمیره. شما فکر کن مثلا یه خونه ای دارین، داخل خونتون فرش نجس میشه، میگی کل خونه نجس شد؟ میگی نه، اون یه تیکه فرش نجس، فرش ببر، همه چی حل میشه، هیچ مشکلی نداریم. خب بنابراین هم اگر عده‌ای میخوان سوء استفاده بکنن، آقا این اینجور شد اینجور شد، نه، مشکل از خود اون عده هستش. مکان کعبه یک مکان مقدسی هستش که با اینجور اتفاقا از بین نخواهد رفت. اما در رابطه با همین کعبه، همین کعبه‌ای که میگن بتخانه بوده و تقریبا 360 تا بت هم تو اون حوالی بوده، حالا یا داخل یا بیرونش بوده، پیامبر اکرم و سایر مسلمانان تا قبل از هجرت به دور اون طواف میکردن. یعنی نعوذ بالله پیغمبر اکرم در حد شما آقای هاشمی و سایر کارشناساتون این درک نداشتن، به این فاصله، به این درجه درک نرسیده بودن که اینجا بت هستش، اینجا آلوده هستش، اینجا فضیلتی نداره. حالا من اومدم به دستور خدا اومدم اینجا رو دارم طواف میکنم. یا اصلا سوال بعدی، اگر قرار باشه اینجا آلوده باشه، خب قبل از اینکه این بت ها جمع بشه، فتح مکه اتفاق بیفته، پیغمبر اکرم قبله عوض شد، اینا هم اومدن این سمت، خب چجوریه؟ خدا متوجه نشد؟ خدا نگفت اینجا آلوده از اینجا بت نباشه؟ خب بس مشخصه وجود بت، وجود اون فرش نجس داخل خانه، نمیشه گفت کل خونه نجسه. مشکل از اون فرش است. شما فرش رو بردار درست میشه، شما اون بت رو بردار درست میشه. اینکه خدا دستور داده به اون سمت شما نماز بخوانید، اینکه پیغمبر اکرم و سایر مسلمانان اونجا اومدن طواف میکردن، اینها بیانگر این هستش که کعبه فضیلت و شأن بالایی داره.
بله.
اما نکته چهارم هم قبل از این که این فتح مکه انجام بشه به اتفاق بیفته، در سال ششم هجری که بهش میگن عمرة القضا، که وقتی پیغمبر اکرم خواستن برن اونجا و موجب صلح حدیبیه شد، اون سال مشرکین اجازه ندادن که پیغمبر برن و سال بعدش پیغمبر رفتن و به اصطلاح میگن عمرة القضا، یعنی قضای حج سال قبل رو داشتن به جا می آوردن. اومدن رفتن اونجا در حالی که مملو از بت‌ها بود، باز هم طواف کردن و هیچ مشکلی نداشت. پس این مشخص میشه اینکه امیرالمومنین اونجا به دنیا اومده، اون آلوده است، خب باشه، دوتا بت بوده، سه تا بت بوده، اشکالی نداره. این فضیلت خود خانه خدا هستش که مهمه و هیچ گونه اتفاقی نمیتواند از قداست اونها کم بکند. اما در رابطه با اینکه آقا فضیلت نداشته، بت‌هایی در اونجا وجود داشته، ابن تیمیه می نویسد و من المعلوم، اگر در رابطه با اینکه اونجا دست مشرکین بوده، اونها داشتن کارهایی میکردن، می نویسد که و من المعلوم ان النبی کان یصلی الی الکعبه التی بناها المشرکون. چون اگه ما قرار باشه بگیم آقا اونجا مشرکین وجود داشتن، ما نباید اصلا این کارهایی که پیغمبر میکردن رو انجام بدیم، بگیم آقای پیغمبر تو متوجه نشدی، اینها قبول نیست، اونجا بت بوده، تو چرا نماز خوندی؟ تو چرا رفتی طواف کردی؟
آقای هاشمی متوجه شده که اونجا آلوده ترین جای دهم بوده، ولی پیغمبر نماز الله متوجه نبودن، که یعنی عجیبه واقعا اینها.
بله، اگر قرار باشه این رو بگیم، میگه پیغمبر کان یصلی علی الکعبه التی بناها المشرکون، مشرکین اومدن این رو درست کردن، بعد اون خراب شدن هایی که اتفاق افتاده اومدن درست کردن. و کان یسکن فی المساکن التی بناها، این که در منازلی بودن، در خانه هایی بودن که مشرکین درست کرده بودن. و کان یشرب من ماء الآبار التي حفروها، میگه آقا از آبهایی خوردن که اینها رفتن اون چاه حفر کردن. و یلبس من الثياب التي نسجوها و یعامل بالدراهم التي ضربوا، پیغمبر از لباس هایی که اینها درست کرده بودن، از درهم و دینار که اینها استفاده کرده بودن، اینها درست کرده بودن، داشتن استفاده میکردن. بس مشخص میشه که آقای هاشمی، آقای اونی که دنبال این هستید که حقایق رو بپوشونید، مشکلی نداره که یک شخصی در جایی به دنیا بیاد که بت باشه، چون فضیلت اون جایگاه مهم هستش، نه اینکه آقا مثل همون فرشه، یک فرشی نجس میشه، ولی اون فرشه مهم نیستش، مهم اون جایگاه هستش، مهم خونه هستش، مهم خانه خدا هستش که اونجا سالم، تمیز و بدون هیچ آلودگی هستش و قداست این خانه خدا باقی مانده. بنده در خدمت.
یکی از نکاتی که حالا میشه اشاره کرد، خود این آقای کارنشناس به قولای ملازده عقیل بیعقل هم توی حرفای خودش بهش اشاره کرد، واقعی سپاه ابرهه اگر قرار بود که خانه خدا چون داخلش بت هست آلوده ترین جای جهان باشه، هیچ فضیلتی نداشته باشه، چرا خداوند در مقابل سپاه ابرهه دفاع میکنه از اینکه این خانه خراب بشه، و چرا اینو در قرآن ذکر میکنه به عنوان اینکه ما این خانه رو حفظ کردیم از دشمنان؟ یعنی خود همین هم یه ذره به حرف خودش دقت میکنه، 10 ثانیه قبل جواب حرف خودش رو داده. متاسفانه تنها چیزی که ما از این آقایون نمیبینیم عقله، و تنها چیزی که میبینیم هم دشمنی با اهل بیت و فضائل امیرالمومنین علیه السلام. این کار رو به اینجا میکشونه که الان چیزی که به ذهنشون میرسه میگن بدون هیچ پشوانه علمی و عقلی و منطقی. اگر نکته پایانی هست بفرمایید تا به
اینجا عرض کنم ان شاء الله. التماس دعا. این که فرمودید نکته خوبی هستش. وقتی ما تاریخ رو نگاه میکنیم از این جور افراد بسیار اومدن و رفتن. ما این نبوده که بگیم آقای هاشمی مثلا تو این 10-15 ساله اومده کاری کرده کاری نکرده، نه، از اولی که حق و حقی بوده، باطل هم بوده و ادامه داشته. اما اینها مشکل این هستش که اینها از بس چسبیدن به مال حرام، مال حرام خوردن، این شکمهاشون مال حرام خورده، پر شده از مال حرام، و حالا که پر شده دیگه این عقل کار نمیکنه.
همون چیزی که سید شهدا روز عاشورا فرمودن، این ایام متعلق به حضرت،
دیگه این کار نمیکنه. وقتی کار نکنه در مقابل حق و حقانیت ایستادگی میکنه. یه وقتی از شما گاهی به یک جایی میرسید که بگید امام حسین به نماز میخونه، اینقدر شبهه افکنی میکنن، اینقدر اینها از حقایق مردم رو دور میکنن. انشالله که بتونیم خودمون رو، خانوادمون رو، همه شیعیان رو توصیه بکنیم. عرض کردم اول خودمون بعد دیگران رو، انشالله که از مال حرام، از دشمنی، و اینکه دعا کنیم و تابعین اهل بیت علیهم السلام باشیم.
انشالله. تشکر از شما، بسیار عالی، استفاده کردیم. انشالله که برای همه شما بینندگان گرامی هم مطالبی که بیان شد مورد توجه قرار گرفته باشه، مورد استفاده قرار گرفته باشه. دشمنی اینها با اهل بیت علیهم السلام و خصوصا با امیرالمؤمنین علی علیه السلام کار رو به اینجا میکشونه که متاسفانه تو شبکه هاشون میشنن ظلم میزنن به دوربین و بدون اینکه از وجدان بالا بیدار یا خوابیده خودشون، من بعید میدونم وجدانی برای اینها باقی مونده باشه، خجالتی بکشن، بدون اینکه از مخاطبینی که یه مقداری منصف باشن، یه مقداری انصاف در وجودشون باشه، خجالت بکشند، میشنن همچین صحبتهایی رو میکنن. ولی متاسفانه پای بحث علمی و پای حرف و مناظره علمی که پیش میاد، همشون به قول معروف در زبان فارسی ماستاشون رو کیسه میکنن، همشون دیگه دنبال یک سوراخ موشی میگردن و میخزن داخلش که یک وقتی داخل مناظرات علمی و مباحثات علمی آبروشون نره، ولیکن تا موقعی که این حرف‌های ضد حقیقت هست، شیعیان علی ابن ابی طالب هم هستند، یه عده‌ای هستند که از دین حق دفاع بکنند. ما هم از خدا بخوایم که خدای ما رو جزء کسانی قرار بده که از دین تو دفاع میکنند، در این راه توفیق بهشون میدی و به فرموده بزرگان خدایا تو که دینت رو حفظ میکنی، ما رو جزء کسانی قرار بده که از حافظان دین تو هستیم و کس دیگر این رو به ما، به جای ما جایگزین نفرما. کلیپ شبه دوم این برنامه رو با هم دیگر خواهیم دید و باز میگردیم مجددا با پاسخش خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود.
ادعا میکنن که رفتن به عنوان مثال به قبر حسین در روز عاشورا معادل با نفهم هزار تا حج است، یا معادل باز با حج کردن، طواف کردن حول بیت المعمور یا زیارت الله عز و جل است. استغفر الله. الله عز و جل این مکان را حرمت برش قائل شده و جایگاهی قائل شده که در قرآن و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله منزلت از اون بوده. اما جاهایی که ادعا میکنن بر اساس افکار و عقاید باطل خودشان، نه ذکر از او در قرآن اومده و نه رحمتن در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، و نه حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب از او، کسانی که از او دین به ما رساندن، در اون جاها رفتن و اون کارا را، اون ارزش ها و جایگاه ها را برای این مکان ها قائل شدن.
ما مطمئنیم که اگر یک همچین فضائل رو برای زیارت یکی دیگر از صحابه گمنام پیدا می کردید، نه تنها باش دشمنی نمی کردید، بلکه تو شبکهاتون این رو روی دست می گرفتید، پلاکارد می کردید، صبح و شب توی شبکهاتون می گفتید. ولی پای زیارت سید شهدا و زیارت اهل بیت علیهم السلام که می رسه، روایت هایی که مسلمه و انقدر زیاده و متواتره رو به یه نحوی دوباره یه جوری می خوان مثلا جلوه بدن که آی شیعه میخواد حج رو زیر سوال ببره، میخواد خانه خدا رو زیر سوال ببره، چرا که مثلا برای زیارت سید الشهدا یک همچین فضایی ذکر شده. حالا پاسخش رو خدمت شما خواهیم.
بله، همونطور که مشاهده کردید ایشون هم مثل آقای هاشمی به دور از حق هستند و دوست دارن ملت چشمشون رو بر روی حق ببندن.
بیماریشون مشترکه با هم ظاهرن.
آره، کارشناسای
و مشکلشون فضیلت اهل بیت، فقط مشکلشون فضائل سید الشهدا و امیرالمومنین اهل بیت علیهم السلام دید. حساسیت دارن به این.
اینکه اینها چشم دیدن اهل بیت و فضائل اهل بیت رو ندارن، خب این آشکار شده.
بله.
به قول حضرت علی، اگر قرار باشه یک فضیلتی برای مثلا اگر ما بگیم 124 هزار صحابی داریم، از شماره 1 تا 124 هزار بذاریم، اون نفر آخر یک فضیلتی داشته باشه در یک کتاب پاره‌ای که نه سندی داشته باشه نه مدرکی داشته باشه، ولی برای صحابه ای باشد که این آقایون قبول دارن،
درست،
که این آقایون بهش اعتماد دارن، اگر در مورد اون بیان بشه، به قول حضرت علی پلاکارد میگیرن، در کل آسمان پخش خواهند کرد که فلان صحابی ما فلان فضیلت رو دارد.
بله.
اما در رابطه با امیرالمومنین، در رابطه با اهل بیت علیهم السلام، وقتی به فضیلت های اینها میرسن، میگه نه، کی گفته همچین چیزی فضیلته؟ شما برید تو بازار از اینا زیاده، شما برید تو خیابون از اینا زیاده، شما برید کتابها رو نگاه بکنید از اینها زیاده. یکی از مطالبی که، حالا اینو داخل پنته ارز کنم، یکی از مطالبی که اینا حسن رفتن سراغ جلب، شما نگاه بکنید اکثر روایت هایی که ما در رابطه با اهل بیت، در رابطه با مخصوصا امیرالمومنین امام حسن، امام حسین علیهم السلام بیان شده، نگاه میکنید در روایت‌های دیگری در کتاب‌هاشون با اسامی دیگری،
بله،
حسن و حسین و علی رو برداشتن، فلانی و فلانی و فلانی رو قرار دادن. خب اگر فضیلتی هست، اعتماد داشته باشیم به هم دیگه. همونطور که علمای ما وقتی مطالبی از شما، کتاب‌های شما می‌بینن، میگن باید امانتدار باشیم. امانتداری به چه صورت؟ اینکه همین متنی که هستش رو بنویسیم در کتاب خودمون بیاریم بعد نقدش بکنیم. اینها در رابطه با نقدش هم همین کار رو نمی کنه. وقتی میخوان نقد کنن اسمو میارن، فلانو میارن، میگن اصلا این فضیلت علی نیست، فضیلت حسن و حسین نیست، فضیلت فلانی و فلانی هستش. خب این رو ما چیکار کنیم؟ این رو باید چیکار کرد؟ اینها غیر از دشمنی هستش؟ اگر چیز دیگه ای هستش عقل ما قطع نمیده، خودشون بیان بیان بکنن. اما یک روایتی رو بیان بکنیم از کتاب شریف کامل الزیارات در صفحه 307 حدیث 517. عبدالله ابن میمون میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، قلت له ما لمن اتا قبر الحسین زائرن عارفن به حقه غیر مستکبر ولا مستنکر. چه فضیلت و چه ثوابی هستش برای کسی که میره قبر شریف امام حسین رو زیارت میکنه در حالی که عارف و آشنا هستش به حق امام حسین، یعنی میداند امام حسین منصوب از طرف خدا هستش، منصوب از سمت رسول الله هستش که خداوند تبارک و تعالی دستور دادن، اینکه امام سوم شیعیان هستش، عارفاً به حقه هستش و هیچ استکبار و هیچ تکبر و هیچ غروری هم نداره، این چه ثوابی براش هست؟ قال یکتب له، امام صادق علیه السلام جواب میدن، یکتب له الف حجه و الف عمره. عمرتن چی؟ مبروره، یعنی 1000 حج و 1000 عمره مقبوله براش ثبت و ضبط خواهد شد. و ان کان شقیا، اگر آدم خوبی هم نباشه، کتب سعیدا، اینکه این آدم سعادتمند می شود. ولم یزل یخوض فی رحمت الله عز و جل، و این آقایی که عارفاً به حق هستش در رحمت الله این قوته‌ور می شه و استفاده خواهد کرد از این ثوابی که خداوند تبارک و تعالی برای زیارت امام حسین علیه السلام قرار داده. خب این یک نمونه از این روایت هایی بودش که ما عرض کردیم خدمتتون از کتاب کامل و زیارت. سوال اینجا کجا گفتش که شما به زیارت خانه خدا نروید؟ کجا گفتش که هر کسی که به زیارت امام حسین برود کفایت میکنه و نباید به زیارت خانه خدا و مکه برود؟ هیچ کدوم اینها رو هیچ کسی بیان نکرده. اما از اون طرف ما میایم روایت‌های خودمون رو در کتاب‌های خودمون بررسی می‌کنیم. خب داره از ما سوال می‌کنه، ما نمی‌تونیم بیایم از کتاب‌های اونها بگیم که چه خبره، ما خودمون می‌خوایم جواب بدیم. وقتی در کتاب شریف کافی نگاه می‌کنید، امام صادق علیه السلام بیان کردن که هر کسی که به سمت خانه خدا، خب میدونید ما یک قاعده ای داریم در رابطه با مسئله حج، اینکه شما وقتی مستطیع شدید باید حتما و بالاجبار حج رو برید. حالا اگر کسی حج رو نره، این مسئله اینه، من مات، کسی که مرد و حج رو به جا نیاورد، ولم یمنعه من ذلک حاجت، میگه اگر این نکترم توجه داشته باشیم، اگر مشکلی وجود نداشت یا مرضی نداشت، مثلا یه وقتی هستش که یک حاکم ظالمی هستش که جلوی حج رو بسته، من مستطیع هستم، پولشم دادم، ثبت نامم کردم، همه چی آماده است، من میخوام برم ولی اون حاکم ظالم اجازه نمیده، میگی خب دیگه ساقط میشه این از گردن ما. نه، یک مرضی اتفاق افتاده، من تا پارسال مثلا مستطیع نبودم، حالا که مستطیع شدم یک مشکلی پیش اومده، یک خدای نکرده مرضی گرفته، نمیتونه حج بره. میگه اگر اینها نباشد، فلیمت یهودیان او نصرانی، یا به زبان ساده تر بگیم مثل یک کافر از دنیا رفته. وقتی یهودی باشی، وقتی نصرانی باشی، یعنی شیعه نیستی، یعنی تابع دستورات الهی، تابع دستورات رسول الله و اهل بیت علیهم السلام نیستی. ما نگفتیم کسی بره به زیارت امام حسین ثواب داره بس به زیارت خانه خدا نره. اینها دارن جبر رو متشنج میکنن که آی شیعه ها اینجوری گفتن، آی مردم در جریان باشه شیعه ها اینجور اعتقادی دارن، در حالی که ما روایت دیگه از روایت امام صادق علیه السلام بالاتر که اگر کسی مستطیع بشود و مشکلی نداشته باشد و حج رو ترک بکنن، به مرگ یهودی و نصرانی مرده. خب این چه مرگی بدتر از این مرگه؟
یعنی اگر میخواید حرف شیعه رو بگید و حرف شیعه رو بزنید، یه ذره منصف باشید، این روایت هم ببینید، بگید که بله درسته گفتن که زیارت سید شهدا معادل انقدر حج و انقدر عمره ثواب و اجر و پاداش داره، ولی خب دلیلی نداره که شیعه بگه که حالا ما حج رو ترک بکنیم، عمره رو ترک بکنیم، دور خانه خدا رو خلوت بکنیم یا خانه خدا رو هیچ ارجی براش قائل نباشیم، هیچ فضیلتی براش قائل نباشیم. اصلا اینطور نیست. یعنی واقعا تحریف حقیقت و تحریف واقعیت و اینکه اعتقاد شیعه رو به یک وجهه دیگری و به یک بعد دیگری بردن شاید خیلی نه تنها عاقلانه نیست، عالمانه نیست، منصفانه هم نیست. هیچ آدم منصفی این کار را قاعدتا انجام نمیده.
بله اینها آقایونی هستن که از این حرکت ها، از این حرف ها میزنن و اگر برخلاف این حرف را میزدن، برخلاف این راهی که آقایون دارن میرن میرفتن، ما مباشک میکردیم. این که این مسیر رو دارن میرن یعنی مسیرشون مسیر درستیه، مسیر درستیه به سمت نابودی.
بله.
مسیر درستیه به سوی نار. خب وگرنه آدمی که اهل حق باشد، اهل این که به سوی نصیحت ها برود، خب نه این راهش نیست.
بسیار.
اما مطلب بعدی این که میگن آقا شما کعبه رو ول کردید چسبیدید به امام حسین. خب این یعنی چی؟ یعنی چون مثلا ما میریم کربلا، ما میریم نجف، دیگه نباید مکه بریم؟ خب این چه استدلالیه؟ ما هم اون رو قبول داریم هم این رو قبول داریم. این که مشکلی نداره، هم امام حسین رو قبول داریم، امام حسین در راه خدا بوده قبول داریم، این که امام حسین در مسیر الهی بوده، در مسیر رسول الله بوده، این که امامت و جایگاهی که داشته از سمت خداوند تبارک و تعالی بوده، این خداوند اجر و ثواب رو براش قرار داده. اما این که میگن آقا شما اگر برید پیش امام حسین این قبول نیست، شما حتما باید برید مکه، این فضیلت مکه بالاتره فلان این حرفا.
بله.
اما سوال، وقتی میایم کتابهای شما رو نگاه میکنیم، این نبوده که مثلا ما بگیم آقا امام حسین بالاتره، امیرالمومنین اون مسجد شریفشون بالاتره یا کعبه بالاتره، این رو شما هم دارید. اگر ما یکی گفتیم شما 10 تا گفتید.
درست.
چرا کربلا بالاتره؟ خب کعبه یک خانه است، اما کربلا تا قبل از دفن شدن امام حسین کسی چیزی نگفته بود. این که میگن کربلا بالاتره به خاطر اهل بیت علیهم السلامه، همونطور که شما میگید این مدینه در جایی که پیغمبر اکرم مدفون شده هستش بالاتره. خب ما هم همین حرف رو میزنیم، اون حرفی که شما میزنید ما هم میزنیم، در رابطه با این حرف اشتراک داریم. ولی متاسفانه این ور که امام حسین رو نگاه میکنیم، مثلا کتاب کافی شریف گفته، میگید چون کافی گفته، چون کلینی گفته، این مشکل داره،
چون اهل بیت پای اهل بیت وسط هست،
این مشکل داره. بله. اما همین روایت رو مثلا صحیح بخاری میگفت.
بله.
در رابطه با فلان صحابه میگفت، این که هیچ مشکلی نداره، استفاده میکردن، سود میبردن از این.
بله.
در کتاب الشفا به تعریف یه لحظه اگر من
بله.
در رابطه با همین موضوع بیان کردن که لا خلافه، هیچ اختلافی نیست. ببینید داره به صورت کلی میگه هیچ اختلافی ما نداریم. اختلاف در رابطه با چی ندارید شما؟ ان موضع قبرهی افضل و بقاء الارض، اون جایی که پیغمبر اکرم دفن شده افضل و بالاترین جای زمینه. خب چی شد؟ میگفتین که کعبه بالاتره، اینجا که میگین خلافی نیستش. اینها همش برای این هستش که همونطور که از دالی فرمودین، چون شیعه گفته، چون در رابطه با اهل بیت گفته، اینجا مشکل داره. اما اگر این مطلب در رابطه با شخص دیگری بود، اینجا هیچ مشکلی نداشت. اما در کتاب دیگری، ولا خلاف بین العلماء و المحدثین، میگه هیچ کدوم از محدثین، هیچ کدوم از علما، توجه داشته باشید، نمیگه این آقایی که تو فلان جا وایساده بوده، میگه علما، نمیگه این آقایی که مثلا یه دونه حدیث نقل کرده، شاید دیگه هم مثلا حدیث نقل کرده. آه. میگه محدث، یعنی کسی که وارد استای فن بوده. ای موضع لذی قبره فی، میگه مدینه کجا منظورشه؟ اونجایی که پیغمبر اکرم دفن شده. و زم جسده شریف، اونجایی که پیغمبر اکرم جسدشون وجود داره. خب اونجا چیه؟ افضل من سایر بقائل ارض. میگه این که پیغمبر اکرم اونجا دفن شدن بالاتر و افضلتر و فضیلت بیشتری دارد نسبت به جاهای دیگه. ادامه میده بل هی افضل من السماوات والعرش والکعبه. آقا چی شد؟ قرار بود کعبه بالاتر باشه، چی شد؟ قضیه داره به خودتون که میرسه، اینجا رو میخواید چیکار بکنید؟ این که این مطلب در کتاب نسیم الریاض جلد 5 صفحه 121 بیان شده. اما علامه حسفکی گفته و مکه افضل منها، یعنی مکه فضیلتش بیشتر از مدینه هستش علی الراجح. الا ما زم اعضاهو، میگه مکه از مدینه به لحاظ فضیلتی بالاتر هستش مگر یک قسمتش. اون قسمت کجاست؟ اونجایی که پیغمبر اکرم دفن شده و مدفون شدن. خب فضیلتش چقدر بالاست؟ میگه حتی از کعبه و عرش و کرسی هم بالاتره. خب چرا؟ وقتی خودتون نقل میکنین بله. خودتون بدتر از ما رو نقل کردین
بله.
خیلی تندتر از ما رفتین. اگر همین مطلب رو شیعه نقل میکرد حکم کفر ما رو هم میدادین
بله.
خب چرا وقتی به اینجا میرسه سکوت میکنین، نشون نمیدین، از حق مردم رو دور میکنین؟ خب اینها باید جواب داده بشه.
یعنی اگر یکی وجه جمعی هم وجود داره بین این روایات با فضیلت کعبه و حج و عمره، خب همین وجه جمع رو میشه راجع به زیارت سید الشهدا علیه السلام و حج و عمره انجام داد. یعنی مانعی نداره، ولی خب پای فضائل اهل بیت که میاد وسط، هر همه چیز میشود صفر و صدی، همه چیز میشود مخالفت کردن با دین خدا و با احکام الهی، ولی پای صحبت‌های آقایون و کتبشون که پیش میاد بالاخره به قول شما یا کتمان یا انکار یا یه جورایی لاپوشانی، تا اینکه حالا این انادشون با اهل بیت علیهم السلام بیشتر از قبل آشکار بشه.
این که عرض کردم خدمتتون، اینها انگار یه جور مسابقه گذاشتن در رابطه با اینکه آقا هر کس در مسیر ناحق و در مسیر اشتباه سرعت بیشتری رو بره، این آقا، این کسی که این مسیر رو داره میره با سرعت بیشتری بره، اون انگار قهرمان میشه. با هم دارن مسابقه میدن در اینکه کدومشون فضیلت اهل بیت علیهم السلام رو بیشتر تخریب بکنه، بیشتر نادیده بگیره، خدشه‌دار بکنه. همه اینها هستش، وگرنه یک آدم منطقی، یک آدم منصف چرا باید با اینها دوری بکنند، از اینها اینها رو قبول نداشته باشه. و در کتاب تحفت اللطیفه میگه و مع الاجماع علی افضلیت البقعت التي زمده صلی الله علیه و سلم، میگه اجماع دارن بر برتری و فضیلت اون جایی که پیغمبر اکرم دفن شده، حتی علی کعبه، بر کعبه همین رو فضیلت دادن، افضلیتش رو بیان کردن، در حالی که میگن خود کعبه از اصل مدینه بالاتره. ولی به پیغمبر که میرسه میگن نه، اون جایی که پیغمبر هستش بالاتره. این که ما میریم به سمت کربلا، این به خاطر این هستش که اهل بیت علیهم السلام دستور دادن. روایت های امام سجاد هست، روایت های امام باقر، امام صادق و سایر امامان. این نیستش که ما بخوایم بگیم نه آقا شما خودتون درست کردین، نه، اهل بیت علیهم السلام به خاطر فضائل بیشماری که امام حسین دارن دستور دادن. و خب ما در روایت ها داریم کلام امام کلام رسول الله هستش و کلام رسول الله کلام خدا هستش. وقتی امام صادق میفرمایند که ثواب زیارت امام حسین حضرت ابا عبدالله حسین به این گونه هستش، یعنی خود پیغمبر گفته، یعنی خود خدا گفته. ما بیایم با اینها مخالفت بکنیم؟ مخالفت با پیغمبر چه حکمی داره؟ مخالفت با خدا چه حکمی داره؟ اینها رو باید بیان کنیم، در حالی که اینها هیچ کدوم بیان نمی کنن. اما در رابطه با یک مطلبی رو بیان میکنه در کتاب اصل المطالب که محل افضلیت و محل اون نزاع افضلیت رو میخواد بیان بکنه. میگه محل تفاضل بین مکه و مدینه در غیر موضع قبر پیغمبر. میگه اگر میخوای مدینه و مکه رو با هم برتریش رو بسنجی، اول پیغمبر رو بذار کنار، اون محلی که پیغمبر اکرم مدفون هستن اون رو بذاری کنار، بعد بیایم با هم بررسی بکنیم که کعبه بالاتره یا مدینه. اما هو فافضل بالاجماع، این که محلی که پیغمبر اکرم مدفون شدن افضل و بالاتر هستش، کما نقله قاضی ایاز. اما در مطلب بعدی وقتی نگاه میکنیم، الکعبه فهیه افضل من المدینه، اتفاق نظر دارن علماشون که کعبه فضیلتش بالاتر از خود مدینه هستش. خلل بقعت التی زمد اعضا رسول، میگه مکه بالاتر است از خود مدینه، اما وقتی به موضع قبر پیغمبر اکرم میرسه میگوین که نه، موضع قبر پیغمبر اکرم بالاتر از خود مکه هستش. و در این مورد هم اجماع دارن، و قام الاجماع علی ان هذا الموضع الذي زم اعضاه الشریفه صلی الله علیه و سلم افضل بقاء الارض. اجماع علمای اهل سنت میگه که آقا این که پیغمبر اکرم بالاتر هستش، ثوابش بس وقتی بالاتر هست یعنی ثوابش هم بیشتره، یعنی من اگر میخوام برم اونجا و در خانه خدا طواف کنم، خب زیارت قبر پیغمبر هم باید برم، چرا؟ فضیلتش هم بالاتره. عقل و منطق میگه، میگه شما وقتی چیزی که بالاتر هستش، مثل این شما بگن که شما 10 میلیون پول رو میخوای یا 20 میلیون پول رو میخوای؟
بله.
هیچ کسی رو پیدا نمیکنه بگه من 10 میلیون رو میخوام، بگه 20 میلیون رو میخوام. 10 میلیون هم برای خودش پولیه، ولی 20 میلیون پول بیشتری داره. خب بله. ما 10 میلیون هم میگیریم، 20 میلیون هم میگیریم، هم به طواف خانه خدا میریم، هم به زیارت قبر پیغمبر اکرم میریم، و اینها هم مشکلی نداره. اما این که در روایات وقتی نگاه میکنیم، در رابطه با امام حسین پیغمبر اکرم میفرمایند که این مطلب رو در کتاب سنن ابن ماجه در جلد اول مکتبة المعارف صفحه 64 بیان میکنه، 65 ببخشید 65 بیان میکنه، حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و منم از حسین هستم. احب الله من احب حسینا، هر کسی که خدا رو دوست داشته باشه، یعنی یک رابطه مشترک با هم دارن.
بله.
اگر خدا رو دوست داری حسین هم دوست داری، اگر حسین رو دوست داری خدا رو هم دوست داری، اگر من خدا رو دوست ندارم حسین هم دوست ندارم، اگر من حسین رو دوست ندارم خدا رو هم دوست ندارم. رابطه رابطه مستقیمه.
درست.
نمیشه بگی آقا من اینو میخوام اونو نمیخوام، نه، همشون در یک صراط مستقیم هستن. راه رسیدن به خدا امام حسین علیه السلام هستش، این نیستش که نه من میخوام برم پیش خدا و به امام حسین کاری ندارم، اون راه خودشو بره من راه خدا میرم، اینجوری نمیشه. این حدیث رو هم حسن بیان کردن و روایتی هستش که مورد استناد هستش، سنن ترمذی، مسند احمد و سایر کتب این رو بیان کردن. بس مشخص میشه که زیارت ابا عبدالله علیه السلام هیچ مشکلی نداره، اینکه فضیلت داره، فضیلتی هستش که خود اهل بیت علیهم السلام بیان کردن. نکته بعدی این که هیچ کسی در بین شیعه از قرن اول حساب بکنید تا به الان کسی نگفته وقتی مثلا رفتی به زیارت قبر یکی از امامان پس به زیارت خانه خدا نرو، هیچ احد الناس این حرف رو بیان نکرده، و هر کسی که گفته امام حسین برید زیارتش بکنید، اون خانه طواف خانه خدا هم گفته. ما نمیتوانیم، این دستوره، ما نمیتوانیم بگیم من مستطیل شدم خانه خدا نمیرم، من دستم به دهنم میرسه مثلا زیارت امام حسین نمیرم. حالا در رابطه با زیارت امام حسین شرط مستطیل بودن نیست، ولی در رابطه با حج شرط مستطیل بودن هست. اینکه شما وقتی مستطیل میشی باید بری. هیچ کدوم از اهل بیت هم بیان نکردن که شما به سمت عدم زیارت و عدم طواف خانه خدا عمل بکنید. هیچ کدوم اینها بیان نکردن. اما خب در رابطه با اهل بیت علیهم السلام، اون مناطقی که هستن، اون شهرهایی که هستن، اون جایی که خود اهل بیت مدفونن فضیلتش بالاتر هستش، جایگاهش بالاتر هستش، چه شیعه و چه مخالفین همونطور که مشاهده کردید بیان کردن.
بسیار عالی، تشکر از شما، استفاده کردیم. حالا عزیزان تا بفرمایید که چقدر ما فرصت داریم تا پایان برنامه، یکی دو تا نکته حقیر عرض می‌کنم، اگر نیاز به اصلاح داشت شما بفرمایید. حالا همونطور که فرمودید هیچ شیعه ای نگفته در طول تاریخ که مثلا زیارت رفتن، زیارت سید الشهدا رفتن دیگه انسان رو مستغنی میکنه از حج و عمره. خود اهل بیت علیهم السلام هم که دستور به زیارت دادن با این الفاظی که گاهی اوقات آدم میشنوه حیرت زده میشه که زیارت سید الشهدا خصوصا در بین زیارت اهل بیت علیهم السلام چقدر فضیلت داره، ولی خود اهل بیت علیهم السلام علاوه بر زیارت و به زیارت سید الشهدا رفتن، خودشون حج به جا می آوردن، عمره به جا می آوردن. یعنی اصلا این نگاهی که متاسفانه نگاه کوتاهی که این وهابیت خبیث داره، ما بارها دیدیم توی مباحث دیگه و موضوعات دیگه، انگار انقدر از فرهنگ اسلام بدورن، انقدر از دایره اسلام بدورن، یک روایت رو میبینن با اون عقل ناقص خودشون شروع میکنن به پردازش کردن، به نتیجه های اینطوری میرسن که ای وای شیعه اینطوری گفته، ای وای از روایات شیعه اینطوری فهمیده میشه. در صورتی که اگر وارد اون فرهنگ دین بشند و واقعا مطیع باشند اصلا اینطوری نیست. توی بحث توسل مشکلشون همینه، یعنی تا میگیم که میشود به اهل بیت علیهم السلام توسل کرد، یعنی پس جایگاه خدا چی؟ شما جایگاه خدا رو دارید زیر سوال میبرید. تا میگیم بحث شفاعت، میگن نه شما جایگاه خدا رو دارید زیر سوال میبرید. بعد من ولایت اهل بیت علیهم السلام، مباحث دیگه همینطور. ما روایتی که حالا به خاطرم اومد، به ذهنم اومد، این که روایتی که ما داریم و خود اینها هم در کتبشون دارن که حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، از حرمت کعبه بالاتره. آیا این دلیل میشه که حج رو ترک بکنیم، عمره رو ترک بکنیم یا نه؟ پیامبر گرامی اسلام وقتی این روایت رو بیان میکنن و این رو بیان میکنن که حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، اون جایگاه آبروی مؤمن، جایگاه خون مؤمن، احترام به مؤمن رو میخوان یادآوری بکنن. متاسفانه از این دست برداشت‌های اشتباه در کلام و بیان اینها زیاد دیده میشه، به علاوه یک عنصر دیگری که اون عنصر هم بارها توی این برنامه هم گفتیم، برنامه های دیگر هم عرض کردیم و دیگه بعید میدونم برای هیچ بیننده منصفی پوشیده باشه، اون هم دشمنی با اهل بیت و فضائل اهل بیت، وقتی جمع میشه به یک انحرافات اینچنینی کشیده میشه که متاسفانه میبینیم. ما در حد 3-4 دقیقه نهایتا تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر جمع‌بندی بفرمایید. 2 دقیقه دوستان بفرمایید فرصت داریم.
بله، وقتی شما قرآن رو هم نگاه میکنید با این مضمون که یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض، خب به قرآن هم حتی میرسه، میگه آیه مثلا در سوره بقره گفته توسل بکنید، در سوره نساء گفته توسل نکنید. بله. این مثال میزنم. خب اونجایی که گفته توسل بکنید داره دلیل و برهان رو بیان میکنه، ولی اونجایی که گفته توسل نکنید بستگی به جایگاه خاصی داره. اینها تأویل و تفسیر و اینها رو نگاه نمی کنن، میگن نه پیغمبر اینجا گفته که یا خداوند تبارک و تعالی فرمودن که آقا ما توسل نکنیم، همین که گفته توسل نکنیم ما ولش میکنیم. خب اینجا گفته توسل نکنیم، اونجا گفته توسل کنید، یه مشکلی بوده، یه نگاهی بکنیم، یه کاری بکنیم. نه، وقتی اینجا به جایی میرسه که خوششون میاد میگن ما اینجا رو قبول داریم، ولی وقتی به یه جایی میرسه که میگه نه آقا این باب میل ما نیست، باب میل اعتقادات ما نیست، باب میل علمای ما نیست، میگه نه ما اینجا رو قبول نداریم، اصلا قرآن ما مثلا 5 صفحه اولش قبول داریم.
نومنو به بعض من اکفر.
بله. بله. که برخی رو قبول میکنن و برخی رو قبول نمیکنن. ما در خدمت شما هستیم.
تشکر از شما. خیلی استفاده کردیم. انشالله فرصت هایی باشه در برنامه های دیگه هم خدمت شما باشیم و استفاده بکنیم. خیلی تقدیر تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و همچنین از شما بینندگان گرامی که همراه ما بودید در این برنامه با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز که در خدمت شما بودیم و امیدواریم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. بحث زیارت سید الشهدا علیه السلام پیش آمد و فضائل زیارت سید الشهدا، روایاتی که شنیدیم از فضیلت سید الشهدا و زیارتشون، دلهامون پر کشید به سمت صحن سرای حضرت در این ایامی که ایام عزاداری سید الشهدا است و از خدا بخوایم که مکرر در مکرر زیارت سید الشهدا علیه السلام رو نصیب و روزی قسمت همه ما بفرماید، خصوصا در ایام اربعین حسینی سالهای سال هر سال انشالله مشرف بشیم. و هر وقتی هم که دستمون کوتاه بود و برامون مقدور نبود، اهل بیت علیهم السلام راه رو به ما یاد دادن، ما از راه دور میتونیم زائر سید الشهدا بشیم. پایان این برنامه هم یه سلامی محضر سید الشهدا عرض بداریم و همه شما بینندگان گرامی رو به خداوند منان بسپاریم. عرض بداریم که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. و دعای پایان همه برنامه های ما، اللهم اجل فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.